سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما عرض کردیم که در جریان مغول باید بگردیم و اثرگذاری یهود بر این جریان رو پیدا بکنیم. به عبارت دیگه ما در بحث تاریخ از آغاز که آمدیم جلو عرض کردیم که اصل جریان انحراف این توسط یهود و نفوذی های یهود و اونها بود. خب تا یه جای تاریخ یافتن اینها راحت بود، اما از یک جایی به بعد در حقیقت به دلیل تنوع نقاط قدرتی و گسترش ظاهری اسلام این اثرگذاری ها تقریبا یافتنش مشکل بود. خب در حقیقت وقتی که مغول وارد میشه، چنگیز وارد میشه، در اونجا شما دو تا کانون اصلی قدرت، کانونهای خیلی قوی، یکی در شرق ایران فعلی که میره اون به اصطلاح امروز ماوراءالنهر و بالادست جیهون و تا بره به مثلا بالادست قسمت شرقی دریای خزر برسه که اونا خوارزمی ها و خوارزمی ها. این یه کانون قدرته. یه کانون قدرت هم خب بغداده که همون خلافت از کام بنی عباسی و عباسی هم منطقه. حالا در مصر مثلا هستن اونجا قدرت ارز کام خدمت شما که عبیدیان هست، بعد اسماعیلی ها در قلعه ها هستن، اما کانون قدرت فراوان که دنبال کشور گشایی اینا باشن و مثلا نیرو داشته باشن همین خوارزمی ها بودن و بغداد، این دوتا مطرح بودن. خب این به اصطلاح خوارزمی ها و مرکز بغداد، شناسایی تفکر حاکم در درون اینها بسیار مهم هست. شما اگر اینجا خوب مطالعه بکنید و دقت بکنید می‌بینید که ما عرض کردیم که بعد از غیبت کبرا دیگه هم امام جریان حق پنهان شد، هم اون مجموعه‌ای که شکل گرفته بود و حالت تقیه و پنهان داشت، اون هم به دلیل اینکه دیگه با امام زمانش ارتباط نداره، اونم به شکل مطلق دیگه پنهان شد. یعنی تا زمانی که ائمه بودن، دستگاه‌های امنیتی حکومت‌های اون روز برای اینکه چون امام رو می‌شناختن دیگه، می‌دونستن این رأس اون جریان یهود، خب اینا رو می‌شناخت. این افراد و این مجموعه که حالا ما تعبیر مثلا سازمان بهش بدیم یا هر چی، اینها رو خب چون اینا مأمور به تقیه بودن، اینا رو اگر بخواست پیدا بکنه تو ارتباط اینا با امام شیعه میتونست اینا رو شناسایی بکنه، که بعضن هم شناسایی میشدن حالا با همه تقیه بالایی که داشتن، که حالا مثلا افرادی در زمان فرض بفرمایید که هارون عباسی یا اینها محمد ابن ابی عمر دستگیر میشه، میاد در عرض کنم خدمت شما که میرسه به مأمون، مأمون اون شکلو و بعد. اما وقتی که امام پنهان میشن و میشه غیبت، دیگه یه کانون شناخته شده ای نیست که افراد و بزرگان این مجموعه رو که حالا مجموعه سازمان یا هر چی بگیم، دیگه در ارتباط با اونا اینا رو شناسایی بکنن. یعنی یه پوشش قوی تری برای این سازمان، برای این مجموعه حق به وجود میاد و همین پوشش باعث میشه که اینها بتونن کار کنن در پنهانی و حساسیت رو اینا هست، اما نمیتونن این کانون رو پیدا بکنن. حالا ممکن بود مثلا در بعضی از جاها یه فردی خودش نتونه فرض بفاین تغییر رو رعایت کنه، این به اون جریان یهود این قدرت رو نمیداد که بزنه و این سازمان رو و این مجموعه در حال گسترش رو بزنه منهدم بکنه. ببینید در زمانی که خوارزمشاهی‌ها سلطان محمد خوارزمشاه این وقتی که در خوارزمشاه در اونجا هست، در اونجا به یه نوعی یه مقداری تقریبا یهود بو میبره یه چیزایی در حال اتفاقه، چون محمد خوارزمشاه اون اومد مطرح کرد گفتش که کی گفته باید حکومت دست فرزندان آل عباس باشه، حکومت باید در دست فرزندان علی ابن ابی طالب باشه، یه همچین فکری ها و اینا باشه، و نیرو هم را انداخت که بیاد بزنه و منتها توی اسعاد آباد و اینها سپاهش گرفتار برف و اینها شد و ناموفق بود در این قضیه که حالا برای این توجیهاتی هم درست کردن. مهم اینه که وقتی این حرف رو زد، این حرف تو ذهن جریان یهود این خطا رو انداخت که آقا این جریان ما نتونستیم پیدا کنیم، ولی اینقدر اقتدار پیدا کرده که یک مرکز قدرت، رئیس یه مرکز قدرت رو این گونه به فکر واداشته که ما باید حکومت رو برگردونیم. ولذا در اینجا خب اون نفراتو که نمیبینه، میاد حمله میکنه، یک در هم ریختگی شدید ایجاد کنه، تو این در هم ریختگی اونا هم به هم میریزن. بنابراین چنگیز میاد واقعا حکومت خوارزمشاهی ها رو به هم میریزه، اون حرفی که درست شده بود، و میاد خود چنگیز تا بغداد نمیره. دور اول که تمام میشه هولاکو میاد ورود میکنه. خب هولاکو میاد ورود میکنه، بعد از هولاکو و اینها کار میرسه به ارغون. ارغون میشه رئیس مغولی ها. آقای ارغون این یک وزیری داره به نام سعدالدوله. سعدالدوله رسماً یهودی بود، رسماً یهودی بود و همه هم فهمیده بودن آقای سعدالدوله میتواند افشاگر اون نیت اصلی باشه که در جریان مغول پنهان بود. البته هرگز ارغون نیامد بگه من این گونه هستم، نه، آقای سعدالدوله یهودی میاد میشه نخست وزیر ارغون و در اونجا میاد کارهای یهودی. حالا اونجوری که مثلا در تاریخ گفتن که خوب دقت کنید، من یه گذریم به ابتدای تاریخ اسلام خواهم زد. این عبارتی که بعضی از مورخین گفتن اینه که این آقای سعدالدوله برای اینکه بتواند خوب اهداف خودش در براندازی اسلام رو عملی بکنه، آمد این تصور رو در آقای ارغون ایجاد کرد که چنگیز این خودش پیغمبر بوده، چنگیز یه فردی بوده اصلاحگر، کتابم داشته. پیامبر کیه؟ پیامبر کسی است که بیاد شمشیر بکشه و کتابم داشته باشه. اینجوری گفتش که چنگیز از راه نبوت، خوب دقت کنید، ما عرض کردیم که این کتاب قانون چنگیز وقتی شما نگاه کنید بسیاری از مطالبش مانند مطالب توراته، سازماندهیشون همه اینا. خب چنگیز بیابان نشینی که اینا معرفی کردن، این از کجا میتونست کتاب تدوین کنه؟ یاساها اینا حرف داره برای گفتن، قوانینه. حالا همه قوانین نمیخوام بگیم عالیه، ولی به هر تقدیر یاساها خیلی از قوانینش مشابه با قوانین مثلا توراتیه. خب بعد وقتی این آقای یهودی سعدالدوله میاد میگه که این یاساها اینا خودش نبوات و آقای چنگیز میتونه نبی بوده باشه، شما میتونید پیوست این رو به اصل بزنید که آقا اصل این یاسه ها رو خود اونا برای این نوشتن، این آقای چنگیز تربیت شده یه اونها بوده. حالا میاد اینجوری جا میندازه، چی میگه؟ میگه که عرض کنم خدمت شما که نبوت چنگیز نبی بوده از طریق، خب ببینید شما بنی عباس یا حتی این طرف، یه نکته ای رو که ما داریم اینه که پیامبر اکرم ائمه رو وقتی معرفی میکنن، از علی ابن ابی طالب علیه السلام به بعد امامت در خانواده است. یعنی چی؟ یعنی امام حسن مجتبی از پدرشون امامت تحویل میگیرن، امام حسن از پدرشون مثلا، یعنی از برادرشون منطبه بود، آقا علی ابن الحسین از پدر، آقا محمد ابن علی از پدر، آقا جعفر الصادق از پدر، آقا موسی الکاظم از پدر، آقا علی ابن موسی رضا از پدر، آقا محمد ابن علی از پدر، علی ابن محمد از پدر، حسن ابن علی از پدر، آقا بقیت الاعظم از پدر. ببینید اینجوریه. و این در ذهن مسلمان ها بود، چون پیغمبر کم اینجوری فرموده بود. شما ببینید وقتی بنی امیه میان سر کار، بنی امیه هم همینو ادامه میدن، موروثی. یعنی وقتی که عثمان کشته میشه میره معاویه، معاویه میاد پسرش رو معرفی میکنه، منتها یزید وقتی که از دنیا رفت باز بخواستن ارثیش کنن، بچه بزرگ یزید که به نام معاویه بود اون قبول نکرد، قبول نکرد، خالد کوچیک بود، مروان اومد در اینجا، حالا اینا دیگه، مروان اومد رفت با مادر خالد ازدواج کرد و حرفش این بود که ما حکومت میگیریم بعد میدیم به خالد. یه مدار که رفتن جلو یهو این خانومه فهمید که این مروان دروغ میگه، مروان رو به نوعی کشتنش. اما مروان وقتی شد پسر مروان عبدالملک اومد رئیس شد تو اون قانون، دیگه در بین بنی امیه همینجوری فرزند فرزند موند تا بنی عباس اومدن این رو زدن کنار. در بنی عباس هم موروثی اومد جلو، یعنی اصلا اگر خلافت خلافت رسول الله حتما باید موروثی باشه. چرا؟ چون در اصل اون چی که از اصل پیامبر بوده، اون اصل این بوده که در این خانواده است، خب اون باید موروثی باشه. همین تفکر رو بهره برد این آقای یهودی. ببینید از اول این تفکر اینا هرگز نذاشتن بمیره، منتها در بنی امیه موروثیش کردن، در بنی عباس هم موروثی کردن. الان آقای سعدالدوله اومد گفت چی؟ گفت چنگیز پیغمبر بوده و نبوت از چنگیز به طریق ارث به توی ارغون رسیده، تو الان عین اون نبی هستی. خب نبی هستی باید چیکار بکنی؟ هیچی. وقتی که شما نبی هستی میتواند قاعده ملک و ملت را با تیغ جهاد استحکام بشه، تو میتونی شمشیر بکشی. ببینید بعد اون گفت، گفت به همان طریق که محمد صلی الله علیه وسلم، اینجا دقت کنید که این تفکری که اسلام با شمشیر رفته جلو، این تفکر از کجا آمده؟ اصل این تفکر یهودیه، جریان بعد از پیغمبرم این تفکر جا افتاد که شمشیر میبرد، میگفت اسلم تسلم، یا مسلمان شو یا نه گردنتو میزنیم. این اسلم تسلمی که در اینجا آمده، این به این نوع که شمشیر بره، این بعد از پیغمبر رخ داد. خب این اومد گفت به ارغون، گفت همونطوری که پیغمبر اسلام برای تجویج دین یاران خود را به مقاتلت و قضا تحریز میکرد، میگفت برید بجنگید، بله به اصطلاح، و فرمان داد که اینو دقت کنید، اینو من توضیح بدم، و فرمان داد، حالا این حرف سعدالدوله برای ارغونه، و فرمان داد که به یک روز چندین تن را در خندق سر ببرند، ایلخان نیز اگر متقاضی همت عالی را نصب فرماید، میگه اگه تو هم همت بکنی و لطف فائز و عنف قابض در حق ارباب موافقت و تصدیق و اصحاب مخالفت و تکذیب به جای خود تقدیم نماید، ملتی متجدد، دولتی متحد در روزگار پایدار گذارد. معنی حرف چی بود؟ گفت عین پیغمبر که تو خندق در یه روز چندی نفر رو کشت. مراد از این خندق چیه؟ مرادشون بنی قریظه است. داره اونو میگه که پیغمبر در یک روز 700 نفر رو اوورد دم خندق گردن زد. و جالبه که میگن همه این 700 نفر رو هم اکثرشو علی ابن ابی طالب گردن زد. آیا واقعا پیغمبر اکرم 700 نفر از بنی قریظه رو کشته؟ این نقل تاریخ این آقایونه. و اینا در تاریخ چجوری حساب؟ یعنی برخی معتقدن که داستانی که از بنی قریظه نقل میکنن هولوکاست زمان پیغمبره، یعنی همونطوری که یهودی سوزی که در غرب و توسط هیتلر گفتن یک دروغی بود که اینا درست کردن، این اما بر تقدیر اینو در تاریخ جا انداختن، این یه باور تاریخیه. این آقای سعد الدوله ارغون رو میگه تو هم عین اون، تو هم پیغمبری، اون پیغمبر در عرض چند ساعت 700 نفر رو گردن زد ریخ توی خندق، تو هم اگر این شمشیر رو بکشی یا موافقت میشن از این قدرت جالی، هر کی مخالفت کرد گردن بزن، اون وقت تو یک حکومت یک پارچه به دست میاری. حالا اینه چه زمانی داره میگه؟ زمانی است که مصری در مصر توسط مسلمان‌ها داره اداره میشه، آن و بعد سوریه هم حمص و اینا هنوز مسلمان‌ها هستن، در مکه دست کیه؟ دست مسلمان هاست. حجاز دست مسلمان ها ظاهرن. خب در ایران مسلمان داریم. ادامه داد گفت چی؟ گفت که عرض کنم تو یه حکومت قوی درست کن، هر که ساغر صورت ساغر صورت سر بر خط انقیاد نهاد، از جرعه ریزی خون او دست کشیده داریم. میگه هر کی خاک تو سر شد. خب دقت کن، این رو بذارید بغل اون آیه که فرمود چی؟ فرمود این یهودی ها باید بیان جزیه بدن، انیندن و هم ساغرون. خب باید تو سری خور باشه. گفت ببین شمشیر بکش، تو در حال تو سری اگر اومدن گفتن اسلام رو، دین توی ارغون رو پذیرفتن، زنده بذارشون. و هر آن که از کمال متابعت و پیروی چون تیر دوری جست، اما هر کدوم گفتن نه خیر ما قبول نمی کنیم، گوهروارش بر تیغ جان بر تیغ جان دهیم. آقا بزن بکش. خب ارغون خان، خب این حرف رو زد برای ارغون، جای انداخت که تو پیغمبری دیگه. و ارغونم گفت باشه ما همین کارو می کنیم. آمد بله، اولین دستوری که داد گفت در دستگاه حکومتی هر چی مسلمانه بیرون کن، از این به بعد حق هیچ استخدام هیچ مسلمانی رو ندارید. اول این رو از بدنه حکومت جدا کن. بعد آقای سعد الدوله آمد برای ارغون اینجوری آنده. خب میدونی که اصالتاً ظاهراً آقایون مغول ها خب در منطقه مغولستان و اینا ادیان بودایی و اینا هست، خب پیکره مغول ها که یهودی نیستن، اون یارو چنگیز، او ساخته و پرداخته است. اومد گفت که تو ارغون، تو پیغمبری، تو باید کعبه رو بگیری برگردونی به حالت اولیش که چی؟ که بشه بود کرده. گفت چی؟ گفت این خان مقرر کرد که کعبه را معبد اسنام بینام سازد. گفت تو بتخانه‌اش کن، منتها لازم نیست بتا نام داشته باشن، و اهل اسلام را از عبودیت سبحان به عبادت اوثان بتا الزام بگو. اینا یالا جلو بت باید چیز کنه. و جالبه میگن سعدالدوله مکاتباتی کرد با یهودی های عرب، یعنی این جماعتی که همه فکر میکنن یک آدمای آبدهن آوزونه ولن، وقتی اینو میبینی یعنی اینا عجب سازمانی هن. یا به هنگام نامه دریافت میکنه تو این ماموریت رو داری، تو اون ماموریت داری، با اونها نوشت که شما راه ورود مغول ب مکه رو باید فراهم کنید، یعنی راهنما شما بیاد بشید، بلدچی بشید، جاده ها رو نقشه شو بکشید. اینها آقای ارغون هم دنبال این بود که این کار رو انجام بده. به ارغون گفت آقای ارغون میدونی سپاه فیل یه بار حقیقت شکست خورد، ولی اینجوری نیست سپاه فیل همیشه شکست بخوره. تو مانند سپاه فیل یک سپاه را بنداز و برو شروع کردن به آماده کردن. بعد یک صورتی از آمینید اینا دقیقا علما رو که نمیشناختن، ولی خب بر تقدیر مسلمان ها بودن دیگه، یک سیاهی از همه علمای موجود آورد، شیعه و سنی براش نداشت، همه اینا گفت اینا رو باید بکشی، همه اینا رو باید گردن بزنی. ایجاد کرد آماده، منتها خداوند متعال نگذاشت که این سپاه فیل اصلا اینجا را بیفته. یه مقدار رفت جلو، آقای ارغون دچار یک بیماری بلعلاجی شد، مرد. وقتی ارغون مرد، این به اصطلاح مسلمان هایی که بودن و حتی بعضی از مغولی ها خلاصه آقای سعد الدوله رو دستگیرش کردند. و عرض کنم خدمت شما که در سال 690 خلاصه تیکه تیکش کردن و کشتنش. میخوام این عرض کنم که اصل جریان اصل یهودی بود. منتها ببینید، همونطوری که در جلسات قبل هم عرض کردم، جریان حق استاد بود در این که تلاش کنه که شناسایی نشه، کار فرهنگی خودشو بکنه. همین آقای ارغون وقتی که عرض کنم خدمت شما که از بین میره، عرض کنم خدمت شما که خب کار میاد جلو، میرسه کار به دست از کم برادر هولاکو به نام آب آقا. اینجا این آب آقا میرسه یه دامنه ظاهرن مسیحیت، اون یهودی ها از نظر علنی نمیتونن مثلا چیز بکنن، ولی خب اینو میارن. آب آقا خیلی تصمیم داشت که همه جریان مسیحی کنه، منتها آب آقا هم عرض کنم خدمتشون که 680 از دنیا رفت، 680 پسر این مسلمان شده بود، پسر این به نام احمد تکودار بود، احمد تکودار اون مسلمان شده بود. این ببینید این چی شد، مسلمان شد، کی رفت با این صحبت کرد، این جریانات. ببینید از اینجا به بعد شما میبینید که جریان اسلام در بین نقل در مغول یه فراز و نشیبی میره تا میرسه به سلطان محمد خدابنده. سلطان محمد خدابنده دیگه میاد پای کار اسلام وای میسه و خب اون جریان به وجود میاد و اون بحث آمدن علامه حلی و بعد در کنار او قرار گرفتن. به نوعی اینو بدونید، وقتی که علامه حلی میاد در کنار سلطان محمد خدابنده قرار میگیره، به نوعی اون تقیه شکسته میشه، معلوم میشه این سازمان تا کجا آمده رفته جلو. سلطان مغولیه، حالا مسلمان بود قبلا ولی اهل سنت بود، این برگشته آمده شیعه شده و بعد شیعه بدون استدلال هم نی، یعنی علت دوام میاد بحث میذاره. اینو بدونید در زمان سلطان محمد خدابنده میاد تفکر امامت در بین مردم میاد به روز میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما این کسی که ولی امر میخواد باشه، این چطور آدمی باید باشه، این کی باید باشه، این مطرح میشه. و آیه علامه حلی درست مباحث بعد از پیامبر رو میگه، اما این مباحثی که میگه دیدها رو بیدار میکنه، میگه آقا پس این اینی که الان هست نمیتونه باشه، این اوصافی که این برای ولی امر میگه، ولی امر باید معصوم باشه، خطا نکنه، ولی امر باید عامل به احکام باشه. این خلیفه عباسی که ما داریم که شراب میخوره، اونتا در زمان سلطان محمد خداونده حاکمیت مرکزی به هم ریخته بود، اما اینجور نبود که مطلقا جمع شده باشه. در مصر از همین نواده های بنی عباس هنوز اونجا رئیس میداشتن، ولی حتی مثلا پادشاهان منطقه ای رو گفت آقا اینا که نمیتونن ولی هم باشن. در حالی که ببینید تفکر موجود در علمای عامه این بود، این کسی که این رأسه این ولی امره، ولی تا شرک علنی از این ندیدی باید تبعیت بکنی. برای من همین که اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر رو قبول دارم، این بسه، ولو شراب بخوره، ولو دزدی بکنه. خود آرام آرام مردم، لذا در زمان علامه به بعد آرام آرام مردم دشمنی ها متوجه شد که تا کجا آمدن جلو. تیغ هم نمیتونه بکشه اینا رو بزنه و این تفکر هی داره میره جلو. بنابراین اینها از توی قرن هشتم از سال 750-755 به یک باره میبینن باید مبانی علامه هلی و این مبانی رو به شکلی بزنن داغون کنن، اما نه به شکل استدلالی بلکه به شکل تکفیری. یعنی اولین نقطه ظهور آقای ابن تیمیه با حمله به ارکام خدمت شما که اون نقاطی است که علامه هلی اومده احیا کرده، منتها با تیغ تکفیر، با تیغ تکذیب. آقا این حرفایی که اینا میزنن و جالبه از ریز تراش ها هم شروع کردن دیگه. بعد تقدیر ابن تیمیه میره در سوریه است، بعد میره در مصر. خب شما در سوریه زینبیه دارید، در مصر رأس الحسین دارید و اون تفکرانم که آمده مردم میرن رأس الحسین. خب در ایران در نجف شما مرقد شریف امیرالمومنین دارید، در کربلا امام حسین رو دارید، در ایران امام رضا رو دارید، امامزاده ها. و خب اینا در زمان علامه هلی اینا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. اینا مامان زینبی رأس الحسین رو. و جالبه مثلا میگه که این حرفایی که اینا نقل کردن اینا سند درست نداره. سند درست کدومه؟ سند درست اون که ماها بگیم درسته، غیر از این همه دروغه. شروع کرد تهاجم که این آقای ابن تیمیه اگر بری جلو میبینید علتش این بود که این سازمان، این افراد به نوعی علنی شده بودن، تیغ هم نمیتونست گردن اینا رو بزنه. چرا؟ بدل اینکه سلطان محمد خداونده و بعد از اون دیگه با اینا نمیتونستن به شکل قوی در بیافتن. این باید بیاد تفکر رو عوض کنه. تفکر که عوض شد، یه قدرتی مثل قدرت امروز مثلا عربستان در پس وهابیت یه همچین چیزی بیاد تا بتونه تیغ بکشه از بین ببره. خب این تفکر آمد و انصافا هم ابن تیمیه تونست در جهان اسلام جنگ بندازه. منتها خب چون در مصر و اینجاها بود و این اختلافات بالا رفته بود، نتونستن حاکمیت رو با خودشون همراه بکنن. بالاخره ابن تیمیه رو گرفتن انداختن زندان. خب این تفکر درست ابن تیمیه اومد ماش مقابله کرد، اما این تفکر اسلام ناب ریشه دوانده بود. شما وقتی برید میبینید که به هر تقدیر وقتی مغول ها میان یه سری حکومت های جزئی جزئی درست میشه تا میرسه به صفویه. انشالله از جلسه بعد دیگه ما ریشه های صفویه رو توضیح بدیم و تا بیایم به موجود. اللهم صل علی محمد.